600 گرم نیم دانه.
نیم دانه.
ضمن اینکه اون کاهش هم برای دام استفاده میشه.
نه کاهش دام نمیاد.
اصلا؟
اصلا.
یعنی اون کاهشو میزنید.
چرا اون راز جرگلا میان میبرن تو منطقه شون خوشسالیه میان میبرن واسه گاو گوسنده.
میگم بالاخره استفاده آره. میشه.
ولی منطقه من گوسنده ما نمیخوان چهل افس زیاده.
بله شما استفاده نمیکنید.
آره.
ممنونم متشکرم از دانش شنونده از شما سپاسگزارم با ما هستید.
زیر سایه درختان گردو و توت به دور از هیاهوی شهر و در آرامش روستا میشه زندگی رو با تمام وجود نفس کشید. امیدوارم همه روستاهای ایران عزیزمون آباد باشند و مردمان شاد و سلامت و پرروزی روزگار بگذرونن. آرزوی سلامتی داریم برای مردم خوب روستای بازارگارناس و برای همه شما شنوندگان عزیزی که این برنامه رو همراهی کردید. روز و روزگارتون شیرین و دلتون شاد و خداوند یار و نگهدارتون.
خدا کند امروز از آسمان خوشنودی و شادی ببارد. رادیو فرهنگ از شما دعوت می کند شنونده برنامه خشت اول باشید.
خشت اول برنامه از گروه تاریخ و اندیشه شبکه رادیویی فرهنگ.
اینجا رادیو فرهنگه، جای آدمای با فرهنگه، آدمایی که میدونن از دنیا و از زندگیشون چی میخوان، آدمایی که خشت اول رو درست بنا میکنن.
به نام خدای خوب و خوبی ها، خانم ها، آقایون سلام. الهی هر جا هستین، مشغول انجام هر فعالیتی هستین، در این لحظه که شنونده برنامه خودتون خشت اولین، خوب باشین و سلامت و ویژه همراه ما باشید. مریم یوسفی پور تهیه کننده، فاطمه جلالی صدا بردار و من فاطمه امجدیان مجری برنامه. به اتفاق کارشناس مهمان محترممون جناب آقای دکتر سید حمید میرفتی روانشناس. چشماتون رو ببندین، تصور کنید 20 سال آیندهتون چجوری میتونه باشه. یه شغل متفاوت، امکانات دگرگون، یه فضایی که شاید همین حالا که چشماتو بستی و داری تصورش میکنی همچین قند تو دلت آب میشه. حالا چشماتو باز کن، به نظرت برای رسیدن به این موقعیتی که تصورش کردی و بهش فکر کردی باید چی کار کنی؟ موج موج اف ام ردیف 106 مگاهرتز، این بار هم در جمع همه شما عزیزان شنونده هستیم با برنامه خشت اول و کارشناس مهمان منصرممون جناب آقای دکتر میرفتی. خیلی خوش آمدین. سلام
عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان عزیز.
آقای دکتر، میگم خیلی همون تو فکر یه برنامه ریزی درست حسابی برای زندگی مونیم. شما به عنوان کسی که به هر حال متخصص حوزه روانشناسی صنعتی سازمانی هستیم، به همون بگید اصلا برنامه ریزی کردن فرمول خاصی داره؟
عرض کنم خدمتتون که این که یک فرمول خاص واحدی ما بخوایم راجع به اصول برنامه‌ریزی بدیم، خب شاید خیلی درست نباشه، چون اصل برنامه‌ریزی برمیگرده به اصل شناختی که من نسبت به خودم دارم و توانایی‌هایی که میتونم در طول مدت انجام بدم. خب ما برنامه‌ریزی رو میایم به سه تا بخش تقسیم میکنیم. یه برنامه‌ریزی کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت داریم در این حوزه. اینکه من چه شناختی از خودم دارم که توی کدوم برنامه‌ریزی ها میتونم بهتر کار کنم، خب خیلی واجب تره. اینکه من حالا بیایم برگردیم به اینکه چجوری از خودم میتونم شناخت پیدا کنم توی این حوزه، برمیگرده به اینکه بدونم نقاط قوت و ضعف من چی. الان بیان یک برگه‌ای بذارن جلوشون، خیلی مرتب راجع به نقاط قوت خودشون صادقانه بنویسن، نقاط ضعفی که احساس میکنن دارن بنویسن، یک کفه ترازوی بدن ببینن که تو چه حوزه‌هایی در چه چیزهایی فکر میکنن که آدم قوی تری هستن، در چه حوزه‌هایی فکر میکنن که نیاز به کار بیشتری دارن برای بهبود. این موارد که در میاد از داخل این فرد میتونه نسبت به نقاط قوتی که داره بیاد یک سری نقاط ضعفایی که داره رو پوشش بده.
بله.
حالا ما اصطلاحا یه جدولی داریم WSOT که خب میاد این مواردی که میتونه کمک حال باشه، مواردی که میتونه دچار بحران بکنه ما رو شناسایی میکنه و نقاط قوت و بحرانی رو میاد اندازه گیری میکنه. خیلی مبحث ساده ایه، یه جستجویی فکر کنم در داخل اینترنت داشته باشن جداولش و مدل کارش رو میتونن خیلی راحت یاد بگیرن. این باعث میشه که شناخت خوبی نسبت به خودشون داشته باشن.
بله.
عرض کنم خدمتتون، حالا این شناخته پیدا میشه توی برنامه‌ریزیشون برای کنکورشون یا برای زندگیشون میتونه مفید باشه. حالا من میخوام برنامه‌ریزی کنکور انجام بدم، قدم اولی که مهمه، حالا شما تو پیش برنامه به شنونده ها گفتید که آینده خودشونو دارن کجا میبینن، اینه که من واقعا تو اون لحظه که چه شما بستم
شما چشاتونو بستین؟
بله دیگه، همراه بودم با شنونده ها. بله، اینه که خب من 10 سال آینده‌ام واقعا در کجا قرار دارم و اگه میخوام به این حد رویایی خوبم برسم چه مسیری رو باید برم، چه برنامه ریزی باید داشته باشم. ما تو مباحثی که داریم، خب مباحث برنامه ریزی استراتژی رو میایم مطرح میکنیم برای افراد تو این حوزه که چی کار میتونم بکنن، که این که خب من یک هدف رویایی رو باید همیشه در نظر داشته باشم. یه توصیه که توی برنامه ریزی و هدف گذاری من همیشه به افراد دارم اینه که هدفی رو به عنوان هدف و حد بالاتون در نظر بگیرید که دست نیافتنی باشه. یعنی من اگه میخوام یک افق یا نوک قله کوه بذارم، یک هدفی رو بذارم که مطمئنم بهش نمیرسم یا در حال حاضر برای من دست نیافتنیه.
مایوس هم نمی کنه؟
ببینید اگه برسید اون موقع انگیزتون برای زندگی کمتره.
خب اگه هرچی قدم برداشتم هی دیدم دارم به نرسیدنش بیشتر نزدیک میشم چی؟
وقتی به مثالش رو من یه خورده ملموس سر بخوام بزنم براتون، شما وقتی صبح تصمیم میگیرید که برید قله توشال رو فتح کنید،
خب
مسیر رو میایین، حالا مثلا اتوبان چمران رو میایین بالا، سر راه یه کله پزی ممکن ببینید، میرید توی خیابون ولیعصر یه صبحونه ایمیل میکنید، بعد میگید خب من تا اینجا اومدم برم تجریشم یک دوری بزنم و چرخشی داشته باشم، میرید اون گشت و گذار هم میکنید، میگید حالا تا تجریش اومدم توشال یه خورده داره دور میشه، همین دربند رو میرم بالا یه کوچولو میشینم و برمیگردم. شما شاید تو یک مسیر دیگه رفتید و به اون کوه رسید، ولی هدف اصلیه قله توچاله بوده، شما اون مسیری که باید میرفتی و نرفتی سمت قله توچال. چرا؟ چون اون نقطه بالاییه رو واسه خودت هدف قرار ندادی، اومدی تو مسیر، اون جذابیت هایی که مسیر و سایر مسیرها برات داشته باعث شده که از مسیرت منحرف بشی.
بله.
برای همه میگیم که یک نقطه رویایی رو در نظر بگیرید، چون حالا کوهنوردا میدونن وقتی دارن صعود میکنن اون نگاه به نوک قله است که باعث میشه که مسیر رو از دست ندن. وقتی من اون نگاه رو داشته باشم، حالا میدونم که توی ایستگاه اول این اتفاقات، این خوشی ها، این بدی ها ممکنه برای من اتفاق بیفته، ایستگاه دوم، ایستگاه سوم، ایستگاه چهارم، و این پله پله موفقیت رو لمس کردن باعث میشه که من انگیزم تیکه تیکه بره بالا. ولی وقتی اون هدف خیلی رویایی نباشه، خب من یه پله میام، مثلا همون صبحونه خوردنه، یک حدی رو گرفتم و تموم شده.
بله.
ولی نه، اگه من هدفم مشخص باشه، میدونم که اگه الان دارم یه سختی اینجا میکشم، اصلا میام توچال اون اولش صبونم نخورم، میدونم ایستگاه بعد میتونم به یک نتیجه دلخواه برسم.
یه چیزی بگم، حالا طبق این مثالی که خودتون فرمودید، طرف سال به سال نمیره یه نرمش کنه، دو دقیقه پیاده روی بره، بعد یه دفعه مثلا واسه خودش برنامه فتح قله اورست میچینه به فرض مثال. میخوام بگم بعضی وقتا خوب این هدف دور از ذهن و دور از تصوریه برای یه آدم. خیلی از دانش آموزا هستن آمال و آرزوی مثلا رشته های پزشکی مهندسی دارن، در صورتی که شاید توانمندیشون تو رشته های پیراپزشکیه یا مثلا رشته های علوم انسانیه، رشته های شناوره. این هدفه یکم باید بدیهی هم باشه دیگه، درسته؟
ببینید حالا بخوایم برگردیم به مقوله بچه هایی که الان دارن برای کنکور میخونن، خب این نگاه رو باید داشته باشن که میخوان در اون آینده شغلیشون، تو اون جایگاهی که در اجتماع قرار میگیرن، به چه جایگاهی برسن.
خب
و نکته دومشون اینه که این رشته‌ای که میخوان انتخاب کنن چقدر بازار کار در 10 سال آینده، 15 سال آینده میتونه براشون داشته باشه. خب این دو نکته طلاییه که این مسیره رو براشون مشخص میکنه. ولی اگه من نگاه نکنم که میخوام آیا یک مهندس خبره بشم و در یک مثلا شرکتی یا هر چیزی کار کنم، در انتخاب رشته کنکورم هم ممکنه دچار خطا بشم. واسه همین اون حدی که ما به عنوان حد رویایی میگیم باید شناسایی بشه، اینه که اون 10 قدم جلوش رو ببینه که حالا شما فرمودید قله اورست میخواد فتح کنه. خب اون فردی هم که من امروز تصمیم میگیرم قله اورست فتح کنم، یه برنامه‌ریزی میکنم، 2 تا قله داخلی میرم، 2 تا قله خارجی میرم، بعد میرم سراغ اورست. نشدنی نیستش. اتفاقا فکر کنم یکی از کوهنوردای خودت کشورمون هستش که تو سن 30-40 سالگی، من حالا اسمشون رو فراموش کردم، تازه شروع کردن به کوهنوردی و بعد 2 سال تونستن اورست رو فتح کنن.
چه جاله.
و من یه همکاری هم دارم، اتفاقا ایشون هیچ سابقه کوهنوردی نداشت و فقط به خاطر اون تکیه که کرد یه قله توچال رفت و قله بعدی رفت دماوند و انجام داد. این هدف گذاری به نظر من خیلی میتونه کمک بکنه. انسانی که هدف والایی داره، هدف بزرگی داره، به نظر من خیلی بهتر از کسیه که هدف کوچیکی داره یا اصلا هدف نداره. این هدف داشتن انگیزه میتونه برای من ایجاد کنه، ولی هدف نداشتن یا یه هدف کوچیکی باشه که من تا یک فرصت 2-3 ماه بخوام بهش برسم، اونقدر مفید نمیتونه باشه برای من. حالا بچه‌ای که الان برای کنکور بخوان شروع کنن بخوندن و بحث انتخاب رشتهشون هست، نکته اولی که داشته باشن اینه که قراره که 10 سال آینده در چه جایگاه شغلی قرار بگیرن، یعنی خودشونو در چه موقعیت شغلی میبینن، چقدر به اون موقعیت شغلی علاقه مندن، چقدر اطلاعات دارن اصلا راجع به این که این شغلی که این رشته که میخوام وارد بشن چه موقعیت شغلی میتونه براشون داشته باشه. یعنی اگه من وارد حوزه مهندسی معماری دارم میشم، چه موقعیت های شغلی میتونم داشته باشم، اگه مدیریت میخونم چه موقعیت های شغلی، و اون مشاغل رو برن یه خورده بشناسن.
چقدر مهمه این که واقعا اطلاعات و دانش خودشون رو تو همین زمینه که شما هم فرمودید بتونن افزایش بدن. اصلا به نظر من وقتی به دل زندگی میزنی، تفکرت رو گسترده میکنی، خیلی میتونی فرد مفیدی هم باشی. بله قطعا اگر پا در مسیر زندگی بذاریم، اتفاقای خوبی برای هممون میتونه رقم بخوره. یه مثالی هم همیشه دارم میگم، کنکور همه زندگی نیستا. رفقای کنکوری، رفقای نوجوان دانش آموز، کنکور یه بخشی از زندگیه، پلیه برای رفتن به مرحله بعدی زندگی. حالا ویژه‌تر هم راجع به همین موفقیت و استعداد داریم با هم صحبت میکنیم. آقای دکتر میرفتی هم در جمع ما حضور دارن که خودشون هم دانش آموخته رشته روانشناسی صنعتی سازمانی هستن. رسیدیم به این نکته که موفقیت هدف گذاریه باید یکم ملموس‌تر باشه، درسته؟
بله دقیقاً.
بله.
ببینید من یه نکته کنکوری به بچه‌های کنکوری بخوام بگم اینجا، اینه که دنبال رشته نباشید در درجه اول، دنبال شغل باشید. اون علاقتون ببینید تو انجام چه کاریه.
بله.
ببینید شاید من علاقه دارم تو حوزه ساختمونی مثلا فعالیت انجام بدم، چه اتفاقی میفته؟ میتونم معماری بخونم، شهرسازی بخونم، عمران بخونم، مکانیک بخونم، برق بخونم، رشته های زیادی هستش که بخوام به اون مسیر برسم. ولی نکتهش اینه که در نهایت من دارم وارد مثلا پروژه های ساختمونی میشم. شما شغل رو پیدا بکنید، بعد بیاین آسون ترین مسیری که میتونید به اون شغل برسید و بردارید و علاقتون رو اونجوری میتونید تو رشته پیدا کنید. ولی اگه ندونید شغل چیه، میخواین در آینده چه شغلی داشته باشید و تو چه حوزه فعالیت داشته باشید، خب الان انتخاب رشته ای که میکنید قطعا ممکنه که با خطای زیادی باشه.
بله.
و عرض کنم خدمتتون الان یه نکته ای که داره تو دنیا روش کار میشه این بحث انقلاب صنعتی پنجمه که یه خورده مباحثش باز شده. این انقلاب صنعتی پنجم ما بخوایم یه کوچولو الان واسه بچه های کنکوری خیلی بازش بکنم اینه که خب ما تو انقلاب صنعتی چهارم مباحثی داشتیم روی تغییرات دنیای تکنولوژی، اصلا با عنوان تحول دیجیتال مطرح شد این انقلاب صنعتی و خب یه سری اتفاقات خوب و بدی رو تونست برای جامعه رقم بزنه.
بله.
انقلاب صنعتی پنجم داره به بحث روانشناسی این تاثیرات نگاه میکنه و میگه که خب ما بیایم مواردی که به این حوزه دیجیتال وارد شده رو یه خورده بخش انسانیشو قوی تر کنیم و در آینده قطعا بیشتر جوانا خواهند دید که تکنولوژی داره به کمک انسان بیشتر میاد تا صرفا روش رو تحول خود دیجیتال باشه که بخواد پیشرفت داشته باشه.
بله.
و به نظرم حالا افرادی که میخوان وارد حوزه شغلی بشن این موارد رو در نظر داشته باشن که خب یک تکنولوژی عظیمی تا 5 سال آینده 10 سال آینده گریبانگیر جامعه خواهد شد، پس من باید یک شغلی داشته باشم که یک بدونم که تکنولوژی اینو از بین نخواهد برد، تحول دیجیتال باعث از بین رفتن این شغل نخواهد شد. دوم این که میتونه خدماتی رو به جامعه اهدا کنه، یعنی من شغلی انتخاب کنم که سوا از این که تکنولوژی نمیتونه از بینش ببره تا 20 سال آینده 30 سال آینده، سوا از اون داره یک نوع خدماتی به جامعه بشری هم اهدا میکنه.
بله.
این دوتا نکته رو در نظر داشته باشن، چون خیلی سرعت رشد ما توی خصوصا 10 سال اخیر بالا بوده، قطعا تو 10 سال آینده جامپ بالاتری خواهیم داشت و این انتخاب رشته دقیق میتونه خیلی مفیدتر و مهمتر باشه الان برای فرزندانمون و خود بچه‌هایی که میخوان کنکور بدن.
اصلا همینطوره و میدونم یه نکته هستشون هم این که خیلی از بچه‌ها شناخت کاملی نسبت به همه رشته‌ها ندارن. یعنی حالا خیلی پیش اومده من بچه‌ها میان مثلا شروع میکنن صحبت کردن، میگن که من این رشته رو مثلا اگر رشته تجربی میخونم فقط به خاطر روپوش سفید پزشکیش دوست دارم، یا مثلا اگر رشته ریاضی میخونم فقط به خاطر همون کلاه مهندسیه که میذاره میره سر ساختمون، خیلی این فیلم‌ها میبینن و تصورشون نسبت به رشته تحصیلیشون همین فیلماییه که دوست دارن و تماشا میکنن. هر رشته سختیای خودشو داره، ولی علاقه هم خیلی مهمه. یعنی اگر علاقه برای ورود به یه رشته نباشه سختیاش دوچندان میشه، درس خوندناش سختیش ممکنه برات خیلی سرسام‌آور باشه و همه این داستانا که میتونه اون خوشی درس خوندن رو از تو بگیره. درسته؟
بله. خب این تجربه‌ای بوده که نسل قبلی خیلی بیشتر باهاش ملموس بودن و کاملا فکر کنم با گوشت و استخونشون لمس کردن این قضیه رو که وقتی رشته یا دوست نداشتن وارد دانشگاه شدن و نتیجه چی شده واقعا. توی بخش اول صحبتم نکته ای که گفتم خدمت شنونده این بود که بین نگاه به رشته رو یه خورده کمرنگش کنید، این که چه کاری میخوای انجام بدید خیلی مهمتر میشه و مشاغل رو برید بشناسید. شناخت مشاغل خیلی کمک میکنه در انتخاب رشته‌ای که من بله. میخوام داشته باشم و توجه داشته باشه که چه مشاغلی داره تولید میشه. ما شاید مثلا تا 10 سال پیش همه از آژانس و موارد دیگه داشتیم استفاده میکنیم، الان دیگه تو سطح محله ما دیگه مشاهده نمیکنیم یه دفتری به عنوان دفتر آژانس وجود داشته باشه. خب این مشاغل در دل تکنولوژی حل شده و در ادامه هم ما احتمالاً بخشی از کارهای کارخونه هامون در این جریان تکنولوژی از بین خواهد رفت، یعنی ما نیروی کارگری که بخواد در کارخونه ها خیلی فعالیت های پایه رو انجام بده رو طبیعتاً نخواهیم داشت. خیلی همین کارخونه هایی که الان در داخل کشورم دارن میسازن این بُعد تکنولوژی شو دارن خیلی اهمیت میدن. خب پس من تو نگاه دوم این باشه که اگر میخوام توی حوزه صنعتی وارد بشم، یک تخصص خاصی در حوزه مکانیک داشته باشم، در حوزه طراحی داشته باشم. ببینید، ما هر چقدر که هوش مصنوعی رو وارد بکنیم، هر چقدر که بخوایم متکی باشیم به تکنولوژی، در نهایت اون خلاقیتی که در ذهن ما تبلور میکنه رو این بخش هوش مصنوعی فعلا حداقل من میتونم بگم که نمیتونه داشته باشه. یعنی اون دیتا ماینینگی که یا اون پردازش اطلاعاتی که اصطلاحا داره انجام میده، فعلا این بخش خلاقیت رو نمیتونه داشته باشه. داده هایی که من دارم به اون سیستم میدم و پردازش میکنه. بله. و من هر چقدر خودم بتونم آدم خلاق تری باشم، میتونم داده های بهتری بدم.
درست.
این نکات رو داشته باشیم و اون شغل رو انتخاب کنیم. من دوباره برمیگردم عقب، من میگم آینده رویایی داشته باشیم، من وقتی خودم رو در یک جایگاه بالا عرض کنم، درآمدی، خانواده و بهتری خونه و ماشین میبینم، خب نگاه میکنم دارم چه کاری میکنم، شدم مدیر کارخونه، چجوری من میتونم یک مدیر کارخونه بشم؟ مسیرش مشخصه. چجوری میتونم من یک فروشنده قهار بشم؟ مسیرش مشخصه. شما بعض وقتا حالا نگاه میکنید که خب من میخوام اصلا وارد حوزه فروش و بازار بشم. خب خیلی از افراد هستن که نمیخوان شاید الان برای کنکور بخونند یا ورود کنن به دانشگاه. من پیشنهادی که میکنم میگم که خب اگر شما هم میخواین وارد بازار کار بشید، وارد بازار بشید، چرا یک دانشی راجع به برنامه ریزی نداشته باشید، یک دانشی راجع به مدیریت نداشته باشید که وقتی وارد بازار دارید میشید با یک علم کوچیکی هم که در دانشگاه تونستید کسب کنید، اون مهارتی که تونستید کسب کنید باعث میشه که شما در فعالیت اقتصادیتونم رشد بهتری داشته باشید.
دقیقا همینطوره. چقدر به هر حال مهمه خود بچه های کنکوری جدای از حالا نظر مشاور و پدر و مادر و خانواده بشینن فکر کنن، همون صحبت ابتدای برنامه شما که واقعا یه همه مهم بکنن، استعدادشون، علایقشون، توانمندیاشون رو دستبندی شده یادداشت کنن تا بتونن مؤثر تو این حوزه که قرار قدم بردارن به هر حال جانانه برای لحظه لحظه هاشون تلاش کنن. و خیلی متشکرم از حضور ارزشمند شما. آقای دکتر کلام، پایانیتون رو بشنویم.
امیدوارم که ما در 10 سال آینده شاهد رشد کشورمون با همین جوانا باشیم.
انشاءالله. قطعا دغدغه همه ما هم آرامش روان همه دانش آموزانه. چقدر خوبه که جوان و نوجوان کنار هم دیگه تصمیم بگیرن که آینده خودشون رو مؤثر بسازن و قدم در مسیر عشق و علاقهشون بذارن و در حیطه تحصیلیشون هم بتونن با آگاهی و توانمندی پیش برن و انشاءالله قله های موفقیت رو هم از آن خودشون کنن. متشکرم از اینکه در جمع ما بودید. نکته اثرگذاره شاید برسه به این حرف که همه ای ما برای زندگیمون برنامه‌های کوچک و بزرگ زیادی داریم، برنامه‌هایی که شاید خودمون بتونیم در همین مسیر برای خودمون رقمش بزنیم، یادداشتش کنیم و بسازیم اون برنامه مؤثر رو. فقط یک نکته آقای دکتر میرفتی، حالا با توجه به اینکه آخر برنامه هم هست، بهمون بگید که برنامه ریزی توسط خود بچه‌ها عموما انجام بشه بهتر یا خانواده‌ام کمک حالشون باشن؟
عرض کنم خدمتتون که برنامه‌ریزی به نظر من همزمان با خانواده و خود فرد انجام بشه خیلی بهتره. هم اون فرد بدونه چی میخواد، هم خانواده توانایی‌های فرزندشون رو میدونن چی میتونه، یک برنامه‌ریزی خیلی خوب و کامل‌تر. هر چی نظرات بیشتر باشه قطعا توی برنامه‌ریزی میتونه کمک کنه.
انشالله. امیدواریم صحبت‌ها براتون مفید واقع شده باشه. بهترین ها از آن شما که لایق بهترین اتفاقاتید. خداحافظ هممون باشه.
دنبال یه خرید خوب و با صرفه این هر جا هستین همین الان وایسین. حالا حرکت کنین و بیاین به سمت سراح افسریه، چون تنها بازار تخصصی فرش و مبلمان و لوازم خانگی اینجاست، یعنی تنها شعبه سرای ایرانی تهران تو سراح افسریه. پس یادتون نره، سراح افسریه، سرای بزرگ ایرانی.
ببین منو، لنت درست، لنت تندیسه.
کدوم تندیس؟
مدرن تندیس.
انتخاب درست، لنت ترمز مدرن تندیس.
ای بابا، این ماشین ظرفشویی به جای که ظرف رو تمیز کنه کثیف میکنه؟
سوال خوبی بود.
گفتم یه ایرادی داره ها.
مگه از شهر لوازم خانگی نخریدی؟
متاسفانه خیر.
متاسفانه خیر چیه؟ از شهر لوازم خانگی بخر.
چرا؟
چون هم کیفیت داره هم تخفیف.
تخفیف؟
تخفیف نه، تخفیف.
تخفیف های شگفت‌انگیز برای تمامی کالاها در مرجع تخصصی لوازم خانگی، شهر لوازم خانگی، بعد از میدان آزادی روبروی تهران سر.
در خدمت شما هستیم از ایستگاه رادیوی فرهنگ. ساعت همینک 10:25 است. اون دست از عزیزانی که در 13 استان کشور ساعت 6 صبح به اداره رفتند، الان دیگه زمان برگشتشون هست. در این هوای گرم به بهینه مصرف کردن برق توجه بسیار زیادی داشته باشید. اونهایی هم که همینک سر کار هستن، خدا قوت میگیم بهشون. ایستگاه رادیوی فرهنگ، در واقع شبکه فرهیختگان، بخش مهمی از برنامه‌هاش درباره هنر، ادبیات و فرهنگ، و ما باور داریم که ادبیات و شعر خصوصا میتونه نقش درمانی بسیار زیادی در سلامت روانی انسان‌ها داشته باشه. اصلا به طور کلی وقتی که روح و روان انسان سالم باشه، جسم هم تحت تأثیر روح سالم خواهد بود. و یادمون نره که گاهی خوندن یک شعر میتونه پاسخ درمان روح ما باشه. دعوت میکنم از شما هموطنان عزیز و ارجمند صدای شاعر رو بشنوید.
صدای شاعر. صدای شعر امروز ایران.
اولین شعری که من میگفتم بیشتر دو بیتی بود دیگه. یادم میاد اولین شعری که گفتم مثلا خیلی خنده‌دار بود.
بیژن ارجن.
و جالب بود اونجا مثلا دو صدایی بود، یعنی راهنمایی بودم، اول راهنمایی این بود. میگه میگفت تلویزیون باز کرده بینم که این برادر داره میده کاردان ماهان کلاندر. اندازم او را اندر شبکه دوم، حالا مثلا یه تیمی میزنه گل سوم. جالب وقتی هم توضیح میداده میگودم اندازم او را اندر شبکه دوم، این رو خودم میگم، حالا مثلا ایران میزنه گل سوم، اینو مجریه داره میگه، اینه بعض چند صدایی و اینا. بعد لحنم هم عوض میکردم.
صدای شعر امروز ایران.
جنگل صحرا شد و به صحرا خفته است هیزم شکن پیر که تنها خفته است. یک کیسه زغال گوشه دیوار است، شاید که سپیدار من آنجا خفته است.
من یادم میاد اون روزگار اول که من ربایی میگفتم توی جلسه بود، توی جلسه سال 1365 بود، کی بود که کنگره شهر جنگ کرمانشاه بود، اگه اشتباه نکنم آقای اوستا بود، خیلی از بزرگان آمده بودن.